أفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی در 15 دقیقه آینده مهمترین خبرهای جهان اسلام را به آگاهی شما میرسانم. در 15 روز اجرای آتش‌بس در نوار غزه، رژیم اشغالگر با نقض مجدد تعهداتش مناطقی در خان یونس و رفح در جنوب این باریکه را هدف قرار داد. نظامیان اشغالگر در خان یونس یک خودروی فلسطینیان را با استفاده از کوادکوپتر هدف قرار دادند. همزمان با نقض آتش‌بس، برخی گذرگاه‌های نوار غزه از جمله رفح به عنوان مهمترین گذرگاه همچنان مسدود است. یک مقام صهیونی با ادعای تعلل حماس در بازگرداندن اجساد اسرای صهیونیست گفت این رژیم تصمیم گرفته است ورود برخی کالاها را به تأخیر بیاندازد و از باز شدن گذرگاه رفح جلوگیری کند. این در حالی است که نهادهای امدادرسانی و بهداشت جهانی از جمله آنروا و سازمان جهانی بهداشت خواستار بازگشایی فوری تمام گذرگاه ها شدند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف نیز هشدار داد صدها هزار دانش آموز برای سومین سال متوالی از رفتن به مدرسه محروم شدند. شهردار غزه اعلام کرد این شهر به سرعت نیازمند ورود کمک‌های انسانی و تجهیزات پزشکی برای مقابله با قحطی و شیوع بیماری هاست. این مقام فلسطین همچنین خواستار ورود تجهیزات سنگین به غزه برای برطرف کردن حجم عظیم آوار بر جای مانده از ویرانی گسترده در این منطقه شد. پیشتر نهاد امدادرسانی سازمان ملل اعلام کرد بیش از 61 میلیون تن آوار در نوار غزه در نتیجه جنگ 2 ساله در این منطقه وجود دارد که برطرف کردن آن نیازمند تجهیزات گسترده است. مالزیایی‌ها با برپایی راهپیمایی ضد صهیونیستی آمریکایی خشم و انزجار خود را از جنایات آشکار رژیم اسرائیل در قتل عام مردم بی‌دفاع غزه با حمایت تسلیحاتی رئیس جمهور آمریکا فریاد زدند.
نمازگزاران جمعه مالزی با برپایی راهپیمایی ضد صهیونیستی جنایات آشکار رژیم اسرائیل را در قتل عام مردم بی‌دفاع غزه با حمایت آمریکا به شدت محکوم کردند.
دونالد ترامپ و نتانیاهو شرکت تعاونی نسل‌کشی را انداختند.
شما در بمباران غزه و قتل هزاران کودک بیگناه سهیمید و هیچ جایگاهی در دنیا ندارید.
امریکن پرزیدنت ترامپ، You are murdering all...
آقای رئیس جمهور آمریکا، شما قاتل غزه هستید. شما اسرائیل و دیگر سازمان‌های تروریست رو تجهیز می‌کنید و بقیه رو تروریست می‌نامید، در حالی که تروریست اول آخر دنیا خودتون هستید.
راهپیمایان با ابراز خشم و انزجار از رفتارهای نمایشی رئیس جمهور آمریکا برای به اصطلاح برقراری صلح در غزه، خواستار ایجاد کشور مستقل فلسطین مطابق با مرزهای قبل از سال 1967 به پایتختی قدس شریف شدند.
دونالد ترامپ
مثلا ترامپ آتش بس برقرار کرده در حالی که جنایت نسل‌کشی نتانیاهو همچنان ادامه داره.
ما با حضور دونالد ترامپ در اجلاس آسان به ریاست مالزی به شدت مخالفیم.
دولت ما نباید از کسی که در نسل‌کشی زنان و کودکان فلسطینی نقش اساسی داره استقبال کنه.
مالزی در بیانیه مشترک به همراه 14 کشور اسلامی اقدام غیرقانونی رژیم صهیونی برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری را به شدت محکوم کرد. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادعا کرد 60% از تونل‌های حماس در نوار غزه هنوز منهدم نشدند. به گزارش کانال 12 رژیم صهیونیستی، تونل‌های باقی مانده در مناطقی که در حال حاضر تحت کنترل ارتش رژیم اشغالگر است قرار دارد. این شبکه ادعا کرده از داخل یکی از این تونل‌ها هفته گذشته رزمندگان حماس خارج شدند و دو سرباز ارتش اسرائیل را در منطقه رفح در جنوب نوار غزه به هلاکت رساندند. رسانه‌های صهیونیستی همچنین مدعی شدند که از دو سال گذشته تا کنون دست کم 40% از تونل‌های غزه منهدم شده است. نظامیان صهیونیست با فرارسیدن فصل برداشت زیتون مانع ورود کشاورزان فلسطینی به مزارع خود برای چیدن زیتون می‌شوند. زیتون و فرآورده‌های آن یکی از مهمترین منابع درآمد فلسطینیان است. مستوطنون
متطرفون. شهرک نشینان صهیونیست هر سال منتظر فصل برداشت زیتون میمانند. مأموریت اصلیشان جلوگیری از چیدن محصول توسط فلسطینی هاست. آنها همزمان با حضور صاحبان زمین ها برای چیدن زیتون به روستای بیتا آمدند. نظامیان صهیونیست نیز از آنها محافظت میکنند تا مأموریت خود را، یعنی بیرون راندن صاحبان زمین را، اجرا کنند.
زیتونات رو هم مشکل رسید.
دیگه نمیتونیم زیتونای خودمون رو بچینیم. هر بار که میایم با گاز، گلوله و ضرب شاید مواجه میشیم.
خواستیم به سمت زمین ها بریم، اما شهرک نشین ها جلوی ما رو گرفتن. اونا تعدادشون زیاد بود. نظامی ها هم ازشون حمایت میکردن.
وقتی یک فلسطینی سعی میکند از زمین خود دفاع کند، نظامیان مسلح حضور دارند تا او را بازداشت کنند، کتک بزنند و اگر لازم شد بکشند.
امروز اومدیم تا زیتونایی را که از پدران بزرگانمان به اسرائیل رسیده بچینیم، اما همونطور که میبینید نیروی مسلح مقابل ما ایستادن. از یک طرف با گلوله های پلاستیکی و از طرف دیگه با تیراندازی و شلیک گاز اشکاور.
از 7 اکتبر سال 2023 شهرک نشینان 7100 حمله علیه صاحبان زمین های زیتون انجام دادند که در نتیجه آن 33 شهروند کشته شدند و هزاران اصل درخت زیتون ریشه‌کن یا نابود شده است. هر سال در فصل زیتون محدودیت های شدیدی اعمال می شود. بیش از 50% از کشاورزان از رسیدن به زمین های خود و درختانشان محروم می مانند و از صادرات روغن زیتون به خارج از سرزمین های فلسطینی جلوگیری می شود که زیان های بزرگی به بخش کشاورزی وارد می کند.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
همچنان شنونده مهمترین خبرهای جهان اسلام از رادیو معارف هستید. نمایندگان سازمان ملل در یمن برای رژیم صهیونیستی جاسوسی می کنند. جنبش انصارالله اعلام کرد که 7 تن از کارمندان سازمان ملل متحد به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بازداشت شدند. تمام افراد بازداشت شده از اتباع یمنی هستند و در دفاتر وابسته به سازمان ملل در مناطق تحت کنترل انصارالله فعالیت داشتند. گفتنی است در اوایل هفته گذشته جنبش انصارالله 20 کارمند سازمان ملل متحد را که هفته گذشته پس از بازرسی نیروهای این جنبش از مجتمع سازمان ملل در صنعا بازداشت شده بودند آزاد کرد. پیشتر رهبر جنبش انصارالله یمن اعلام کرده بود رئیس برنامه غذایی سازمان ملل در ترور اعضای هیئت دولت یمن که در شهریور ماه امسال توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده بودند دست داشته است. بیش از 90 زندانی سیاسی در بحرین در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان زندان جو و مطالبه آزادی بی‌قید و شرط دست به اعتصاب غذا زدند. این اعتصاب از 6 اکتبر آغاز شده و همکنون وارد دومین هفته خود شده است. گزارش‌ها حاکی از وخامت حال برخی زندانیان و انتقال چند نفر از آنان به بیمارستان است. زندانیان تأکید کردند خواسته آنان بازتاب خواست عمومی مردم بحرین برای پایان بازداشت‌های سیاسی است. مرکز فرهنگی امام حسین علیه السلام با هدف تقویت وحدت اسلامی و گسترش ارتباطات فرهنگی و انسانی در پاکستان افتتاح شد. این مرکز با همکاری آستان مقدس حسینی و دانشگاه اسلامی الکوثر تأسیس شده است. در این مراسم، سخنرانان بر نقش امام حسین علیه السلام در دعوت به همزیستی مسالمت‌آمیز و وحدت اسلامی تأکید کردند. مرکز جدید قرار است به عنوان پلی فرهنگی میان آستان حسینی و مردم پاکستان در زمینه‌های علمی، فرهنگی و رسانه‌ای فعالیت کند. استقبال گسترده جوانان ساحل عاج از حوزه و دانشگاه المصطفی. حدود 1000 دانشجو و طلبه در این مرکز علمی به تحصیل علوم اسلامی می‌پردازند.
دانشگاه و حوزه علمیه المصطفی در ساحل آج با استقبال گسترده دانشجویان و جوانان این کشور روبرو شده است.
دانشگاه جامعه مصطفی در کشور ساحل آج به حمدالله پس از 2 دهه فعالیت با استقبال بسیار خوبی از جوانان کشور ساحل آج مواجه هستش که به حمدالله در 3 رشته در مقطع کارشناسی دانشجویان در حال تحصیل هستند، در رشته حقوق، در رشته ارتباطات و در رشته اقتصاد. همچنین کالجی برای نوجوانان و جوانان تأسیس شده که در مقطع دیپلم و حوزه علمیه خواهران و همچنین حوزه علمیه برادران در کشور ساحل آج مشغول تحصیل هستند.
حدود 1000 نفر در حوزه و دانشگاه المصطفی در کشور ساحل آج مشغول به تحصیل هستند. آقای ابراهیمی مدیر دانشگاه المصطفی:
در حوزه برادران قریب به 370 نفر اکنون در حال تحصیل هستند و در حوزه خواهران قریب به 150 نفر مشغول تحصیل هستند. در دانشگاه المصطفی قریب به 110 دانشجو در مقطع کارشناسی مشغول تحصیل هستند و کالج پسرانه و دخترانه ما جمعاً قریب به 330 نفر مشغول تحصیل هستند.
ساحل آج حدود 27 میلیون نفر جمعیت دارد که 39 درصد از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند.
ادامه خبرها. گردهمایی اسلامی مسیحی با عنوان با هم برای خانواده و حفظ ارزش‌های آن به همت مرکز اسلامی شهر برات آلبانی برگزار شد. در این نشست که با حضور مفتی آلبانی، رهبران دینی مسلمان و مسیحی، نمایندگان سیاسی و فعالان مدنی برگزار شد، بر نقش خانواده به عنوان رکن اساسی جامعه و نماد ارزش‌های اخلاقی و دینی تأکید شد. سخنرانان با اشاره به چالش‌های اجتماعی کنونی بر حفاظت از کیان خانواده در برابر هر گونه تهدید تأکید کردند. کتاب جهانی در یک مرز، زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی به قلم منیر درکیچ، استاد دانشگاه سارایوو در بوسنی و هرزگوین منتشر شد. این اثر در 3 بخش به معرفی فرهنگ ایران امروز، جایگاه زبان و ادبیات فارسی در جهان و حضور آن در منطقه بالکان می‌پردازد. در بخش‌هایی از کتاب به نسخه‌های خطی فارسی موجود در سارایوو از جمله نسخه قدیمی گلستان اشاره شده است. کتاب با بهره‌گیری از تصاویر، نقشه‌ها و نسخه‌های خطی تصویری جامع از تأثیر زبان و ادبیات فارسی بر فرهنگ منطقه ارائه می‌دهد. و مراسم بزرگداشت سالروز شهادت حجت الاسلام شهید صباحی امام جمعه کازرون در مصلی این شهر در حال برگزاری است. حجت الاسلام مهبودی امام جمعه کازرون به خبر رادیو معارف گفت:
بعد از شهادت شهید صباحی تا 40 روز شهادت ایشون فقط در مدارس ما قریب به 40 یادواره به نام ایشان برپا شد، غیر از مراسمی که در مساجد متعدد در شهر مؤمن و انقلابی کازرون برگزار گردید و غیر از برنامه‌ای که در شهرستان‌های خرامه و قادرآباد برگزار شد. فردا 4 آبان ما مصادفه با 1 سالگرد شهادت شهید عزیز ما شهید صباحی هست که به مناسبت گرامی داشت یاد و خاطر این شهید عزیز، امروز یکی از بلوارهای ورودی شهرستان کازرون به نام این شهید عزیز نامگذاری شد و تمثال مبارک شهید در ابتدای این بلوار نصب شد. همچنین دبستان پسرانی به نام مبارک شهید نامگذاری شد و رسما امروز افتتاح شد. ما انشاءالله امشب مراسم 1 سالگرد شهید عزیز ما شهید صباحی در مصلای شهرستان کازرون برگزار خواهد شد. از همه عزیزان دعوت میکنم که انشاءالله در این مراسم حضور پیدا کنند. روز دوشنبه هم انشاءالله در حرم مطهر شاهد چراغ به یاد این شهید عزیز مراسم بزرگداشتی برپا خواهد شد.
حجت الاسلام محمد صباحی امام جمعه کازرون در استان فارس 4 آبان ماه پس از اقامه نماز جمعه این شهر بر اثر تیراندازی فرد ضارب مجروح شد و در بیمارستان به شهادت رسید. حجت الاسلام صباحی از سال 98 به مدت 5 سال امامت جمعه کازرون را بر عهده‌دار بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 9 دقیقه خواهد بود. فردا یک شنبه 4 آبان ماه برابر با 4 جمادی الاول و 26 اکتبر. سپاسگزارم و خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
در آبان 1358 جوانان پیرو به خط امام رفتن جاسوسخانه آمریکا رو فتح کردند. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردند. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان،
سه‌شنبه ساعت 9 صبح،
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا، با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم، باز بی قرار هم، هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
پا به پای آفتاب در مسیر انقلاب،
از حضور تو وطن رو سفید می شود، دشمن دسیسه‌گر ناامید می شود.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب، سرخوش و ترانه کن سربلند در جهان، روز ملی مبارزه با شیطان.
قیام کنید.
آقای قاضی.
بفرم.
آقای قاضی،
اگه دوست دارید با آیین دادرسی پرونده‌های حقوقی و کیفری آشنا بشید،
شنونده برنامه آقای قاضی باشید. از پنجم مهر ماه،
شنبه تا پنج شنبه،
ساعت 13:10 از رادیو معارف.
گروه جامعه و فرهنگ رادیو معارف تقدیم می کند. سلام سرخط با موضوع آغاز برنامه های رادیو معارف در نوبت صبح برای سلامی به همه مردم ایران. سلام سرخط، شنبه تا پنج شنبه، ساعت 6:30. مجله صبحگاهی مهربان باشین، با محوریت نشاط معنوی و آماده شدن برای یک صبح خوب. مهربان باشین. شنبه تا پنج شنبه 6:45 صبح. سینما معنا با موضوع بازخوانی سینمای معناگرا، همنشینی کارشناسان ناماشنای سینما در سینما معنا، یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از پخش رادیو معارف با شما هستیم و ممنونیم از همراهی شما دوستان. برای همتون آرزوی دارم که شاید ساده باشه اما واقعا نیازه برای آدم. آرزو میکنم وقتی پیدا کنید برای فکر کردن، چرا که آقا امام علی علیه السلام میفرمایند چه بجاست که برای انسان ساعتی باشد که او را هیچ مشغله‌ای سرگرم نکند، و درباره ارزش اندیشیدن می‌فرمایند کسی که در آموخته‌های خود بسیار بیاندیشد، دانش خود را استوار ساخته است و به فهم مطالبی که تا به حال بدان نرسیده موفق می شود. لحظه هاتون انشاءالله سرشار باشه از تفکر و البته امیدوارم در کنار خانواده هاتون خوب و خوش و سلامت باشید. ما تا ساعت 22 در نوبت دوم پخش روز شنبه سوم آبان ماه با شما هستیم و لحظه نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم 23:09 خواهد بود. میخواییم برنامه مشق راه رو تقدیمتون کنیم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین فقیهی به پرسش های اخلاقی پاسخ خواهند داد. بعد از اون ساعت 20:45 یک قطره از دریا رو بشنوید. حجت الاسلام و المسلمین راسل در این برنامه به شرح آیه ای از قرآن کریم خواهند پرداخت. این برنامه قالبی نمایشی داره. ساعت 21 میتونید مبانی فقاهت رو بشنوید و 21:30 هم بر کرانه نور تقدیمتون میشه. امیدوارم که از تک تک این برنامه ها استفاده ببرید و حالا همراه باشید با مشق راه.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم میخواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و گرامی، همه شما هموطنان گرانقدر. الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و روزگار بر وفق مرادتون پیش بره. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک برنامه دیگه از مجموعه مشق راه، با امید به این که شما هم فرصت داشته باشید حدوداً 25 دقیقه برنامه خودتون رو همراهی بفرمایید. آماده میشیم برای تقدیم کردن ادامه برنامه و استفاده از نکته های ارزشمند مهمان و کارشناس بزرگوارمون به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، مهمان و کارشناس بزرگوارمون جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، در این برنامه هم با ما همراهی میکنن. جناب استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشید، انشاءالله مشرف فرمودید. شما شنونده های عزیز هم لطفاً در طول پخش برنامه و یا حتی سایر ساعت شبانه روز در کنارمون باشید و اگه سوالی در حوزه اخلاق توحیدی دارید بپرسید. به لطف خدا جناب استاد فقیهی در طول پخش این برنامه و یا سایر برنامه‌ها پاسخگوی آنها خواهند بود. 329-10551 و 329-10552 با پیشماری 025 شماره‌های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکمون. البته لطف می‌فرمایید و ابتدای تلفن یا پیامکتون نام برنامه مشق راه رو حتماً قید می‌کنید. جناب استاد فقیهی عزیز، ما آماده ایم که مثل هر برنامه نکته های ارزشمند شما رو درباره اخلاق توحیدی بشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. مطلبی که عرض شد اخلاق توحیدی، انس با خدا و ارتباط با خدا، یا گاهی هم میگن که آشتی با خدا، ما باید یه قدری برگردیم با خدا مأنوس بشیم. این انس با خداوند اخلاق و رفتار و زندگی و دنیا و آخرت و همه چیز آدم رو اصلاح میکنه.
بله.
یکی از راهکارها عرض شد که دعا کردنه که انس انسان رو با خدا سریع برقرار میکنه. در دعا کردن رسیدیم به اینجا که یه دعاهایی هم داریم، دعاهای خاص برای موارد خاصی. این دعاها یه مقدار در قرآن بیان شده، یه مقدارم در روایات.
بله.
از قرآن شروع کردیم. یکی از دعاهایی که در قرآن تکرارم شده به مناسبت‌های مختلف این که من برای ذریه خودم، برای نسل خودم دعا کنم. نه حالا فقط فرزندانم، یعنی فرزندان بی واسطه و مستقیم. اصلا آدم از خداوند بخواد که یه نسل با برکتی ازش باقی بموند، ذریتن طیبه،
و برای اونها هم دعا بکنه.
بله، این دعا کردن برای ذریه، و به عکسش هم هست، دعا کردن فرزندان برای پدر و مادر و آبا و اجدادش.
تو دعا محدودیت زمان و مکان نداره.
نه خیلی اینطور نیست که حالا برای فرزندی که الان دارم دعا بکنم. خود این فرزند من ممکنه ازدواج بکنه، نوه های نتیجه های نسلی باقی بمونه. چند جا در قرآن داریم حضرت ابراهیم وقتی که خداوند حضرت ابراهیم رو به مقام امامت رساند.
بله.
اونجا به حضرت ابراهیم خطاب شد که ما شما رو امام قرار دادیم. و اذ ابتدا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس امام.
اماما.
دیگه ظاهرا مهمترین مقام بعد از نبوت و رسالت امامت، که حضرت ابراهیم اول نبی بودند و بعد رسول و بعدم به مقام امامت رسید. به مجرد اینکه خداوند به حضرت ابراهیم فرمود انی جاعلک للناس اماما، من شما را امام قرار دادم، بلافاصله حضرت ابراهیم فرمودن که و من ذریتی. حالا این امامت فقط مال منه یا یعنی که این امامت رو برای ذریه خودم، حالا این ذریه هم عرض کردم فرزند بی واسطه نی، یعنی در نسل من هم امامت باشه. و این دعا مستجاب شد.
بله.
یعنی خداوند امامت رو در نسل حضرت ابراهیم قرار داد. خود ائمه معصومین ما از نسل حضرت ابراهیم هستند.
بله.
حضرت ابراهیم دو تا پسر داشتن، دو تا فرزند، اسماعیل و اسحاق. از حضرت اسحاق پیامبران بنی اسرائیل به دنیا آمدن، یعنی حضرت یعقوب و حضرت یوسف و در نسل حضرت اسحاق پیامبران بنی اسرائیل بودن. در نسل حضرت اسماعیل پیغمبری نبود تا پیامبر اسلام، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نسل حضرت اسماعیل و بعد میشن از فرزندان حضرت ابراهیم. این دعا خیلی مهمه که حضرت ابراهیم تا خداوند فرمود انی جاعلک للناس اماما، فرمودن و من ذریتی، خدایا در ذریه منم امام قرار میدی، دعا و مستجاب شد. منتها این همیشه توجه داشته باشیم، دعا مستجاب که میشد خداوند مصالح کلی عالمم در نظر میگیرد.
حتما
خطاب شد که بله در ذریه شما امام هست، اما ولا ینال و عهد الظالمین. در ذریه حضرت ابراهیم دو دسته پیدا میشن، یه عده ظالمن. حالا ظالمم یعنی اون عبادت و بندگی رو حقش به جا نمیارن. خطاب شد که امامت به اونا که نمیرسه، امامت در نسل حضرت ابراهیم هست، اما نه در ظالمینشون، در همش ده. اما خود این دعا مستجاب شد. علامتش هم اینه که خداوند استثناء کرد، گفت به یه عدشون امامت نمیرسه، به یه عدشون میرسه. این دعایه برای ذریه و نسل. عرض کردم در قرآن به چندین صورت هم اومده. در یه آیه ای دارد که ربنا، ما دعا میکنیم از خدا میخوایم که چی؟ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا از فرزندان ما، از این ازدواج، از